بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیرین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همانطور که اشاره کردن فردا که هفتم ماه صفر است، مطابق روایتی مصادف است با شهادت امام حسن مجتبی، البته مطابق روایت دیگری هم مصادف است با میلاد مسعود امام کاظم علیه السلام. بعضی از آقایون اخیراً روایاتی رو تعقیب کردن که میگوید تولد امام کاظم سلام الله علیه در ماه ذی‌الحجه است، ولی روز معینی براش پیدا نکردن. بنابراین میگیم ماه ذی‌الحجه است، چه روزی؟ هر کسی یه روزی برای خودش انتخاب میکنه، درست نیست. به هر حال چون سنت بر این بوده که مسئله شهادت رو ترجیح دادن، ما هم فردا مراسم شهادت رو داریم و علاقه مندان به اهل بیت رو من دعوت میکنم شرکت کنن انشاءالله در این مراسم و دعا کنیم انشاءالله اربعینی که در پیش هست اربعین پر برکت و بدون مشکلی باشد، که این مسئله مهمی است. و اما حدیث اخلاقی ما امروز باز هم حدیث دیگری است از امام حسن عسکری سلام الله علیه، که در تحف العقول صفحه 489 آمده. فرمود ریاضت الجاهل و رد المعتاد عن عادته کالمعجز، پرورش دادن آدم جاهل، تأدیب کردن و مؤدب به آداب کردن و همچنین آدم معتاد به عادت سو رو برگردوندن مانند معجزه است. کار بسیار مشکلیه. این کلام دو تا پیام برای ما داره. پیام اول این است که برای تربیت افراد نادان مشکلات زیاده. تأمل کنید، حوصله کنید. همون روز اول دوم و هفته اول دوم نتیجه نگرفتید خسته نشید، کل معجز. و همچنین معتاد و از عادتش برگردوندن کار سختی سنگینی است، صبر و حوصله داشته باشید، خسته نشید، کاری کنید که با ادامه و با پیگیری مشکل حل بشه، اون آدم نادان تربیت بشه، این معتاد از عادتش برگرده. اونجا چون کل معجزه کار مشکلیه، یعنی باید برای اینها تلاش زیاد کرد، وقت زیاد گذاشت، حوصله داشت. در داستان حضرت نوح پیغمبر میدانیم قرآن صریحا میگه 950 سال مردم دعوت کرد، لبس فی قومه الف سنه الا 50 عاما. در تواریخ آمده در این مدت 80 حدود 80 نفر ایمان آوردن، همونها که همراه حضرت نو سوار کشتی شدن. وقتی 950 را تقسیم میکنیم به 80، عددی حدود 12 میشه، یعنی برای هر کدام 12 سال زحمت کشید، 12 سال برای هدایت یک نفر. انسان درباره بچه خودش یه ماه و دو ماه و یک سال دو سال زحمت میکشه، خسته میشه، میگه ولش کن، رهاش کن. اما این پیغمبران چقدر حوصله داشتن که برای تربیت و هدایت یک نفر 12 سال. این از که باید همه پدران، مادران، برادران بزرگتر نسبت به برادران کوچکتر و همچنین آقایان روحانیین، خطبا، علما، اینا هم باید در مسائل تربیتی دارای تحمل و حوصله و صبر و استقامت باشن، نباشن به جایی نمیرسن. از اون اسوه های هدایت، از اون تحمل پیغمبر تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا لعلک باخ اون نفسک علا آثارهم اللم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا. پیغمبر تو در خودتو میکشی که ایمان نیاوردن. خب نیارن، داری خودتو میکشی. این یه پیام مهمه برای ما، برای همه مربیان، برای همه استادها، آموزگارها، پدرها، مادرها، پیامیست مهم. پیام دوم این است که نگذارید به حد اعتیاد برسه تا ردش کل معجز باشه. پیشگیری. الان ملاحظه میکنین معتادانی هستن، میبنن روشون کار میکنن، ما راها میشن دوباره برمیکرد. پیشگیری از درمان بسیار راحت تر، کم هزینه تر، مؤثر تره. نباید بذاریم این جوانها در دام این نت. متاسفانه امروز مسئله اعتیاد یه مسئله واقعا مشکلی شده. اعدادی که به ما میدهند مراکز رسمی عددهای وحشتناکیه. در مورد مردان، زنان، کودکان میدانید که این یه مسئله سیاسی شده. یعنی دشمن میگه اگر اینا آلوده اعتیاد بشن، دیگه اون رزمندگان خط اول و کفن پوشان خط اول اینا توشون پیدا نمیشه. آدم معتاد که حاضر نیست بره میدان جنگ و بره خط اول. و در تاریخ یه جنگی داریم به نام جنگ افیون، شاید نشنیده باشید. جنگی است که بین ماموران انگلیسی و مردم چین واقع شد. چین، مردم چین دیدن یه عده آمدند و دارن تریاک مجانی تقسیم میکنن بین جوانها. تحقیقات کردن، معلوم شد این یه ماده مخدر، این تریاک. میخوان جوانها رو عادت معتاد کنن. همون بلایی که انگلیسی ها بر سر هند آوردند و مستعمره کردند بر سر چین هم بیارن. چینی ها بیدار شدن، در مقابلشون ایستادن، جنگی در گرفت به نام جنگ افیون. یعنی اجازه ندادن اونا منویاتشون بتوانن پیاده کنن. این یه درسه. بله، مشکل اینه. حالا چه باید کرد؟ برنامه ریزی بسیار دقیق میخواهد جلو این کار گرفتن. یه خبر دیگر هم عرض کنم. من در اخبار دیدم که اسرائیل با این که زمین کم داره بخشی از زمین‌های کشاورزیش گذاشته برای کشت خشخاش و محصولش تریاک، گفته مجاناً بین جوانان لبنان تقسیم کنین. ولی جوانان حزب الله لبنان بیدار و هوشیار، این نقشه عملی نشد و اون بلایی بر سر اسرائیل آوردن که در تاریخ ثبت شد و باور نمی کرد کسی. بر صورت مسئولین باید تلاش کنند، رسانه ها باید کار فرهنگی کنند، علما و اهل علم باید در این زمینه فعالیت کنند، نقشه های دشمن رو نقشه براب کنند. بعضی ها ممکن نق بزنند، مخالف خونی کنند، شجاعت باید کرد، اعتنا نباید کرد، باید هرچه بیشتر جلو این کار گرفته شود. به هر حال برگردم به کلام بسیار پرمعنای امام حسن عسکری و این بحث اخلاقی تمام. فرمود ریاضت الجاهل و رد المعتاد عن عادتهی کالمعجز. خب یه بحثی هم راجع به مسئله روز ما، الان مسئله روز ما مسئله اربعین حسینی است که در پیش داریم. بنده توصیه‌هایی برای زوار عزیز نوشتم در 7 مورد و برای مواکب که این قبلا نوشتش آماده کردم برای شما میخوانم و امروز هم انشاءالله در رسانه ها منتشر میشه. توصیه های فلان کس به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی. بسم الله الرحمن الرحیم. اربعین حسینی رستاخیز عظیمی است که در دنیا شبیه مانند نداره، واقعا شبیه مانند نداره. 20 میلیون نفر یا کمی کمتر یا کمی بیشتر برای بزرگ داشته شهیدانی که 14 قرن پیش برای مبارزه با ظلم و ستم و حفظ عزت و شرف برخواستند، پیاده روی از راه‌های دور و نزدیک به سوی مرقد آنها می‌کنند. پیاده از راه‌های دور نزدیک به سوی مرقد آنها حرکت می‌کنم. برای بزرگداشت این پیاده روی هست. حتی افراد ناتوان و معلول نیز با آنها همراهی دارم و این بزرگترین نمایش فداکاری و قدرت در راه عزت و آزادگی و شرف است. ما به همه اونها دعا می‌کنیم که سالم بروند و سالم برگردند و زیارتشون مقبول درگاه خدا شود و دعاهایشون وسیله نجات مسلمین از چنگال ظالمان گردد. در اینجا لازم می دانم چند نکته را به همه زوار عزیز و گروه هایی که با آنها خدمت می کنند یادآور شوم. اول، همگی سعی کنن نیتهایشان کاملا خالص باش. شرط اول خلوص نیت، و به همین دلیل از هر گونه تبلیغات شخصی و جناحی بپریزن که بسیار با اهداف مقدس شهدا ناسازگار است. دوم، همگی به یکدیگر مخصوصا به کسانی که به هر دلیل در راه میمانند کمک کنند و مشکلات آنها را حل نمایند. سوم، از هر گونه عجله و شتاب که ممکن است خدای ناکرده موجب به هم ریختن صفوف و حوادث دردناکی مانند فاجعه منا شود بپریزند و خون سردی و آرامش خود را در هر حال حفظ کنند. چهارم، از زیارت طولانی پرهیز کنند و به زیارت مختصر قناعت نمایند و محل را برای دیگران خالی بگذارند و به دستور زور فنصرف عمل کنند. پنجم، گردانندگان مراکب به مسائل فرهنگی توجه فراوان داشته باشند و از این رستاخیز عظیم برای آن استفاده کنند. نمازها را اول وقت بخوانند، خواهران حجاب را کاملا رعایت کنند و از خرافاتی که موجب وهنه این مراسم با شکوه می شود خودداری نمایند. ششم، قوانین و مقررات را که مایه نظم جمعیت می شود کاملا رعایت کنند و از آلوده ساختن محیط زیست جدا بپریزند. هفتم، برای حل مشکلات جهان اسلام و فتنه های دشمنان و نجات مظلومان از چنگ ظالمان و وحدت مسلمین جهان و برآمدن حاجات از صمیم دل دعا کنند. در پایان معروض می دارد که اربعین گوهر گرانبها و گنجینه بسیار پرارزشی است که سبب عظمت اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام است. باید هرچه بهتر از آن بهره برداری نمود. خداوند همه را حفظ کند و موفق بدارد. اللهم صل على محمد. اگر ان شاء الله به این توصیه ها عمل بشه مشکلات انشاءالله نخواهد بود. بریم سراغ مسئله 11 که مسئله بسیار مهمی است. معنی چمینه این شرکت اموال خیلی ها دارن خیلی ها ندارن، فرق نمی کنه. خب اجازه بدید من مسئله 11 رو بخوانم. این مسئله از مهمترین مسائل باب مضاربه است. آثار زیادی هم داره، زیاد، مخصوصا در دنیای امروز آثارش خیلی زیاده. این مسئله یه اصل داره، 5 فرع همش در یه مسئله جمعه. امام همه رو در یه مسئله جمع کرده، یه اصل داره، یه فرع، 5 فرع. اول اصلشو میخونم: المضاربتو جائزتون من الطرفین. مضاربه از طرف مالک، عامل، از دو طرف جائزه. یعنی چه جائزه؟ یجوزو لکل منهما فسخها. جائز معنیش این است میتوانند فسخش کنند. کی؟ قبل شروع فعل عمل و بعده. قبل از آنی که شروع کنه و بعد از شروع دیگه. قبل حصول ربح و بعده. ربی حاصل شد یا رب حاصل نشد، در هر دو صورت قابل فسخی. سار المال و کلهو نقدن، تمام مال و تجاره رو تبدیل به پول نقد کرد، سود و سرمایه همش نقد شد. او کان فیه اجناس لم تنزع بعد، یا اجناسی درش باشه که هنوز تبدیل به پول نشدی. لم تنزع بعد یعنی تبدیل به پول نشدی، خیلی دایره وسیع شده، قبل از عمل، بعد از عمل، قبل از ظهور، بعد از ظهور، قبل از آنی که اجناس و پول کنه، بعد از آنی که اجناس و پول کنی، در همه این حالات تا یکی از اینا پشیمان شدن فسخت و همه چیز به هم بریزی. خوب فکر کنی چقدر اثرات عجیب و غریب داری همچین فتوایی که اجماعی هم هست، چه آثاری داری. در بزنگاه درآمده میگه فسخت. حالا درباره اجل و مدت الان میخونم، میرسیم. بله، خیلی آثار داره حالا دیگه، فتواییست که اجماع شده و ببینیم حالا ما یه حواشی درش داریم، مسئله مهمی. و اما فر اولی که دنبالشه، بل لوشترتا فی حل اجل، اگر بگه یک ساله دو ساله، در همین یه ساله دو ساله هم میتونه فرض کنه. بل لوشترتا فی حل اجل جاز لکل من هما فسخها قبل انقضائه، گفته یه ساله دو ساله پیش از اینکه یه سال دو سال بشود فسختو میگه، یعنی اجل هم بی اجل، اجل هم کل آدم، مسئله پیچیده تر شد. پر دوم، ولوشترا فیها عدم الفسق، ولوشترتا، ولوشترتا فیها عدم الفسق، گفتن ما به شرطی مضاربه می کنیم که فسخ نکنی. میگن دو حالت داره، فنکان المقصود، اگر مقصودشون اینه لزومها، این که میگن شرط میکنیم عدم فسخ، میخوان بگن لازم باشه، بحیث لا تنفسخ به فسخ عهدهما، میخوان اینو با این شرط لازمش کنن، به انجویل زالکن کنایتن ان لزومها، این که شرط میکنن عدم فسخ یعنی لازم باشه، لازم باشه. بعد از ذکر قرینت دالت علیه، قرینه ما بودن آقا این پس نمی کنیم، برو برگرد نداره، یعنی لازمه، این باشه بطل شرط، شرط باطله، شرط خلاف شرعه، ما نمی توانیم عقد جایزو با شرط عقد لازم کنیم. بطل شرط دون اصل المزاربه علل اقوا، مضاربه سر جای خودش، شرط باطله، باطل بودن شرط سرایت به مشروط نمی کنه. فر سوم، و انکان المقصود، اگر مقصود اینه الزامهما به ان لا یفسخاها، خوب دقت کنید، مقصود اینه بگیم عملا ما فسخ نمی کنیم، نه اینکه معامله جائز لازم بشه، اون که خلاف شرعه، قول میدیم فسخ نکنیم. ها قول میدیم فسخ نکنیم. و ان کان المقصود الزاما، یعنی یه حکم تکلیفی، قبلی یه حکم وضعی بود، این حکم تکلیفیه. به انا بله، و ان کان المقصود التزام هما، درسته، التزام هما به انا یفسخا فلا بعصبه، عیب نداره، قول بدید فسخ نکن. ولا يبعد لزوم العمل عليهما، بعید نیست واجب باشه، واجب تکلیفیه، قول دادی فسخ نکنی، خب فسخ نکن دیگه. نمیگه معامله جائز لازم بشه، نه جائزه، ولی ما قول دادی فسخ نکنی. لا يبعد لزوم العمل عليهما. و اما چهارم، و کذالک لو شرطاه فی ضمن عقد جائز ما لم یفسخ. یعنی چه؟ یعنی آمدی این مضاربه رو بدون قید و شرط تمام کردی، اما یه عقد جائزی داری، هبه، در ضمن اون شرط میکنی که مضاربه رو فسخ نکنی. بله، در ضمن عقد جایز هم شرط جایزه، اما تا عقد برقراره باید عمل کنی به شرط. اگر عقد رو فسخ کردی شرط هم باطل میشه، تا عقد برقراره شرط باید عمل بشه. اگر میخوای زیر شرط بزنی عقد و فسخش کن. ببینید عبارت امام ما لم یفسخ میگه، یعنی مادامی که اون عقده بر فسخ نکردی، شرط کردی در ضمن اون که مضاربه رو فسخ نکنی باید عمل کنی. باقی بمان فرع پنجم، و اما لو جعل هذا الشرط، اگر قرار بدن این شرط رو، لو جعل هذا الشرط فی ضمن عقد خارج لازم، در ضمن عقد خارج لازم، مثل چی؟ مثل بی، میگه این کتاب تو فروختم به فلان مبلغ، شرط میکنم که اون جعل اون مضاربه رو فسخ نکنه، این شرط در ضمن عقد خارج، خارج بیع نسبت به مضاربه، اجاره، بیع، امثال اینها، اینا عقد لازم هم. در ضمن عقد لازم خارج، یعنی خارج از مضاربه، شرط کردی که مضاربت رو فسخش نکنی، خب اینجا دیگه عمل به این شرط واجب میشه. فلا اشکال کلبیعه و صلح، صلح لازم نیست، صلح معوض لازمی، نه هر صلح و نحوه ما مثل اجاره. فلا اشکال فی لزوم العمل به، توجه کردی چقدر مسئله شاخ و برگ داره، یکی اصل مسئله است، یکی شاخ و برگه های مسئله، انشاءالله شرحش رو میذاریم برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.